ساعت 3 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. حسن روحانی میگوید آمریکا در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید. جان بولتون میگوید سکوت ایران در برابر پیشنهاد مذاکره با آمریکا کر کننده است. چین ایران و آمریکا را به خویشتنداری و آرامش دعوت کرد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقدام آمریکا علیه ایران اقدامی ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد دادن پیشنهاد مذاکره به ایران دروغ میگوید. آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع مدیران ارشد نظام سلامت سخن میگفت درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران افسود اگر حکومتی خرد و تدبیر داشته باشد بالاترین مقام یک کشور دیگر را تحریم نمی کند. آمریکا روز دوشنبه آیت الله علی خامنه ای، منصوبان او، بیت رهبری، محمد جواد ظریف و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را مشمول تحریم‌های تازه کرد. ایران در پاسخ می‌گوید که این تحریم‌ها تمامی راه‌های دیپلماسی را برای همیشه مسدود می‌کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید سکوت ظاهری ایران در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا به توصیف او کرکننده است. آقای بولتون روز سه‌شنبه در بیانیه عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا درهای مذاکره را به روی ایران باز نگه داشته، اما در پاسخ سکوت ایران کرکننده بوده است. آقای بولتون تاکید کرد که تنها کار ایران آن است که از این درها عبور کند. به رغم بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه گفت آمریکا در مورد مذاکرات دروغ میگوید. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با سرنگونی یک پهپاد آمریکایی به دست ایران افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه ایران و آمریکا را به آرامش و خویشتنداری دعوت کرد. گنگ شوانگ گفت که به باور چین اعمال کورکورانه فشار حداکثری مشکلی را حل نخواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین این گونه اقدامات نتیجه معکوس خواهد داشت و تنش‌ها را افزایش خواهد داد. چین در هفته‌های اخیر و با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا از هر دو طرف خواسته است تا آرامش خود را حفظ کنند. پکن پیشتر نیز از آمریکا خواسته بود تا از فشار تحریم‌ها بر ایران بکاهد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را تهدیدی جدی علیه امنیت ناوبری دریایی و تأمین انرژی دانسته و آن را محکوم کردند. این نشست به درخواست آمریکا برگزار شد که ایران را به نقش داشتن در این حملات متهم کرده است. جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست آنچرا که حمله ایران به نفتکش‌ها خواند محکوم کرد.
حمله به کشتی‌های تجاری از سوی هر گروهی غیرقابل قبول است. همانطور که پومپئو وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی خود در واشنگتن گفت، بر اساس ارزیابی ایالات متحده، ایران مسئول حمله به نفتکش‌هاست. هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت لازم برای انجام این کار با این سطح از پیچیدگی را ندارد.
آقای کوهن با رد تجاوز پهپاد سرنگون شده آمریکایی به حریم سرزمینی ایران از جهان خواست علیه این حملات با آمریکا همصدا شود، اما تاکید کرد سیاست واشنگتن همچنان بر دیپلماسی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره استوار است. و ما امروز کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین با هدف بیان بخش اقتصادی طرح آمریکا برای صلح در خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینی ها آغاز می شود. اعلام برگزاری این کنفرانس در هفته های گذشته واکنش های متفاوتی داشته است. همکارم ایلیا جزائری در خاورمیانه با من روی خط هست. است تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این کنفرانس قرار بده. ایلیا، مهمترین مواد درج شده در بخش اقتصادی طرح آمریکا برای صلح در خاورمیانه چیه؟
بله کیانوش، اون چیزی که درس پیدا کرده در رسانه ها از این طرح این هست که آمریکا داره سعی میکنه 50 میلیارد دلار جمع‌آوری کنه از کشورهای مختلف برای طرح اقتصادی که در نظر داره برای مناطق فلسطینی. از این 50 میلیارد دلار 28 میلیارد دلار برای توسعه در مناطق فلسطینی اختصاص داده میشه، یعنی در کرانه باختر رود اردن و نوار غزه، که از این میان 5 میلیاردش فقط برای ایجاد راهی میان کرانه باختری و نوار غزه هست، مناطقی که از هم فاصله دارن و به لحاظ جغرافیایی به هم چسبیده نیستن. 7.5 میلیارد دلار به اردن داده میشه، 9 میلیارد دلار به مصر و 6 میلیارد دلار به لبنان بر پایه این طرح، کشورهایی که همسایه فلسطین هستن و اونها هم درشون آوارگان فلسطینی حضور دارن و از تنش‌های موجود میان اسرائیل و فلسطین تأثیر میپذیرن. این طرح تا اینجاش اقتصادی هست و این بخش اقتصادی قرار هست اعلام بشه و بسترش رایزنی بشه. در نشست بحرین در مورد مسائل سیاسی سخنی گفته نمیشه. جد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که خودش گفته میشه طراح این پروژه هست، به انتقادها گفته و گفته تا الان تمام طرحهایی که برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ارائه شده شکست خورده و از همگان میخوام که کمی صبر کنن و بررسی کنن دست کم این طرح رو.
میتونی برامون بگی کدوم کشورها در کنفرانس شرکت میکنن و تا کنون چه موضعی درباره خود کنفرانس اعلام شده؟
دو طرف اسرائیل و فلسطینی شرکت نمی کنن. با وجود این که اسرائیل به نظر میشه استقبال کرده است با صحبتهایی که بعضی از مسئولانش کردن، اما فلسطینی ها به طور کامل مخالفن. محمود عباس رئیس محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور کامل انتقاد کرده از این طرح و گفته اقتصاد و پول مهم هستند، اما سیاست از همه اینها مهمتره و باید ابتدا به توافق سیاسی دست یافت. اشاره کرده به اینکه در این طرح اصلا مسئولان آمریکایی اقرار نکردن به پذیرش برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی کنار هم، برای همین نمیپذیرن فلسطینی ها این طرح رو. همه هم نظر مشابهی داشت در این باره و گفت اسرائیلی ها در بخش آمریکایی دارن سعی میکنن مسئله فلسطینی رو از یک مسئله سیاسی به یک مسئله انسانی تقلیل بدن و مشروعیت ببخشن بنا به گفتش به اشغالگری اسرائیل. کشورهای عراق و لبنان به طور خاص شرکت نمی کنن، اما کشورهای همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و حتی اردن نمایندگانی خواهند داشت. مراکش همینطور از کشورهایی که به طور علنی اعلام کردن شرکت خواهند کرد و نمایندگانی خواهند داشت در این نشست، ولی هنوز معلوم نیست که در نهایت موضعشون چه خواهد بود، چرا که همه این کشورها اعلام کردن آنچه که فلسطینی ها به پذیرن رو خواهند پذیرن و این مسئله یک مسئله فلسطینی هست.
ممنونم از ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان آخرین جزئیات کنفرانس بحرین قرار داد. و حال با هم گوش میدیم به صدای شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا.
چند وقته آقای جان بولتون و آقای ترامپ میان میگن که ایرانی ها میخوان با ما مذاکره کنن، میخوان با ما سر میز بشینن. من ازشون خواستم خواهش کنم این دوتا واژه رو از همدیگه مجزا کنید. ما ایرانی ها و جمهوری اسلامی ما هم یکی نیستیم. اگه میخوایم با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم بگیم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم، ولی ما ایرانی ها رو با جمهوری اسلامی یکی نکنید خواهش میکنم، چون خواست ما ایرانی ها خیلی خواستمون با جمهوری اسلامی فرق داره و مسیرمون هم فرق داره.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی به زودی زود بر سر میز مذاکره با آمریکا حاضر خواهد شد و با زدن این پهپاد فقط خواست مردم رو فریب بده که مثلا ما از موضع قدرت داریم میریم سر میز مذاکره، بشینیم و مذاکره کنیم. و یه پیامی هم برای آقای خامنه‌ای دارم. آقای خامنه‌ای خیلی درد داره برای ما مردم، برای ملت، برای یه حاکم که متاسفانه شما حاکمشی، که زنگ بزنند و درخواست بکنن از ترامپ و کشورهای دیگه که بیاد و ایران رو بزنه و نابود کنه تا شما رو بیرون بکنه. واقعا خجالت داره آقای خامنه‌ای، اون کلاهی که سرت، ببخشید، اون کلاهی که سر ما گذاشتین، اون عمامه‌ای که داری رو سرت، اونو بذار بالاتر. خجالت بکش، خجالت بکش.
اینجا در کوچوب بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
من میخواستم از همه قهرمانای زنده تشکر کنم. وقتی آدم میشنوه که همشهری ها میرن و مسئولیت میپذیرن و به خانواده های قهرمان ها زندانی و یا به قتل رسیده همیاری میرسونن، اون وقته که میفهمم انسان بودن یعنی چی. ما همه با هم هستیم همینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 3:11 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید و حال برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 سالش را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان با ده‌ها معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 هفته بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذرماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد. اتهامی که برای او حکم 2 سال زندان و 1 سال تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند، اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 سال آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
چهار کشور آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک از ایران خواستند تا به آنچه تهدید ثبات منطقه‌ای خوانده شده پایان دهد. به گفته این چهار کشور، اقدامات ایران می‌تواند صلح و امنیت در یمن و منطقه را به خطر بیندازد. این بیانیه همچنین از آنچه حمله پهپادها و موشک‌های ایرانی از یمن به سوی عربستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه همچنین ایران را مسئول حمله به شناورها در بندر فجیره و حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان دانسته است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها شدند. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.